در نخستین لحظات شروع روزی نو شنونده ی رادیو فردا هستید. ساعت 15 ثانیه بامداد آدینه 23 بهمن ماه سال 1394 خورشیدی است. روزی که برابر خواهد بود با 12 ماه فوریه سال 2016 میلادی. شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. سلام گرم همگی ما در رادیو فردا رو پذیرا باشید. الهه روانشاد هستم و در این مجله با گزارش، تحلیل و گفتگوهایی که همکارانم براتون تدارک دیدن، شما شنوندگان خوبمون رو در ایران و گوشه و کنار جهان همراهی میکنم. اما بریم به سراغ آنچه که هیچ چیز بر اون پیشی نمیگیره، خبرها، و بشنویم اونها رو از جمشید زند.
با سلام. نشست گروه حمایت از سوریه با حضور وزیران خارجه 17 کشور غربی و نمایندگانی از اتحادیه عرب، اتحادیه اروپا و سازمان ملل عصر پنجشنبه در مونیخ برگزار شد. همزمان نمایندگان اپوزیسیون سوریه نیز با حضور ریاض حجاب، هماهنگ کننده مخالفان دولت بشار اسد در مذاکرات صلح، با یکدیگر دیدار کردند. در جریان شورش در زندانی در مکزیک دست کم 52 نفر کشته و 12 تن دیگر زخمی شدند. به گزارش خبرگزاری‌های بین‌المللی، این حادثه بامداد پنجشنبه بین اعضای دو باند رقیب قاچاق مواد مخدر در زندانی در شمال مکزیک رخ داده است. مسئولان زندان اعلام کردند که هم‌اکنون اوضاع تحت کنترل است، اما تعدادی از خانواده‌های زندانیان با تجمع در مقابل این زندان خواستار دریافت اطلاعات از بستگان زندانی خود و مجروحان حادثه شدند. این حادثه 6 روز پیش از سفر پاپ فرانسیس، رهبر کاتولیک‌های جهان به شمال مکزیک و بازدید او از یک زندان دیگر رخ داده است. جنرال منصور ترکی، سخنگوی وزارت کشور عربستان سعودی، روز پنجشنبه اعلام کرد که 6 تن در پی حمله یک مهاجم مسلح به اداره آموزش در منطقه جازان در جنوب این کشور کشته شدند. به گزارش خبرگزاری رویترز، این مقام عربستانی افزود فرد مهاجم از سوی ماموران امنیتی دستگیر شده است. وی با توصیف این حمله به عنوان اقدامی جنایتکارانه گفت که 2 تن دیگر نیز در حمله مهاجم زخمی شدند. جازان از مناطق جنوبی عربستان سعودی و هممرز با یمن است. حسن روحانی، رئیس جمهوری اسلامی، روز پنجشنبه در سخنرانی سالانه‌اش به مناسبت سالگرد انقلاب سال 57 خواستار آن شد که همه مردم در انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان شرکت کنند. به گفته او، هیچ کس نباید با صندوق رأی قهر کند. به گزارش خبرگزاری ایرنا، و افزود اگر کسی گله‌ای دارد و اگر شهروندی یا یک جریان سیاسی لاملایماتی را دیده است، باید فعالانه پای صندوق آرا برود. بر اساس گزارش‌ها، از حدود 800 نامزد شرکت در انتخابات مجلس خبرگان، صلاحیت 161 نفر به تایید شورای نگهبان رسیده است. همچنین صلاحیت حدود نیمی از داوطلبان ورود به مجلس شورای اسلامی که اکثر آنها اصلاح طلب بودند از سوی شورای نگهبان رد شده است. حسین دهخان، وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ایران، روز دوشنبه آینده به روسیه می رود تا در مورد روابط تهران و مسکو و خرید تجهیزات نظامی گفتگو کند. خبرگزاری تسنیم با اعلام این موضوع به نقل از منابع روسی از احتمال امضای خرید قرارداد هواپیمای نظامی سوخوی 30 از سوی وزیر دفاع ایران و مقام‌های روس خبر داده است. وزیر دفاع ایران روز سه‌شنبه خبر احتمال امضای قرارداد این هواپیمای نظامی را اعلام کرده بود. قرار است حسین دهخان در مسکو با ولادیمیر گوژین، دستیار رئیس جمهور، دمیتری راگوزین، معاون نخست وزیر، و سرگی شایگو، وزیر دفاع روسیه دیدار کند. پیشتر به گزارش خبرگزاری اینترفاکس، احمد حیدریان، معاون سفیر ایران در روسیه، گفته بود که یک هیئت از مشاوران نظامی ایران برای انجام گفتگو در مورد مسائل نظامی در مسکو به سر می‌برند.
سپاسگزارم. تازه‌ترین خبرها را از جمشید زند می‌شنیدیم و گزیده‌ای از آنچه در این مجله برایتان گردآوری شده است. از نشست گروه حمایت از سوریه در مونیخ خواهیم شنید. در گفتگو با خبرنگار اعزامی رادیو فردا به این نشست. 14 روز مانده به انتخابات مجالس شورای اسلامی و خبرگان رهبری، از آخرین خبرها در این باره با خبر می شوید. سالگرد انقلاب اسلامی در ایران در حال و هوای متفاوت برگزار شد. سازمان عفو بین الملل، از نگرانی هایش، از بررسی نتایج قانون آیین دادرسی کیفری جدید جمهوری اسلامی می گوید.
یکی از کلیدی ترین مسائلی که قانون جدید در اون تغییری ایجاد نمی‌کنه، اختیارات گسترده‌ای که قوانین ایران به مقامات دادسرا و نهادهای امنیتی و اطلاعاتی میدن.
بخش دیگر از ویژه برنامه‌های رادیو فردا در مورد انتخابات مجلس شورای اسلامی خبرگان و برنامه چهار کنج، اینها تنها بخشی از آنچه هستند که در دقایق پیش رو خواهید شنید. همچون همیشه همراه ما باشید. شنوندگان گرامی، اعلام میکنم که تا دقایق دیگر موفق خواهیم شد که با فرستاده ویژه رادیو فردا به نشست مونیخ گفتگو کنیم، اما اجازه بدید که نخست بریم به سراغ احسان مهرابی، روزنامه نگار و خبرنگار سابق پارلمانی در ایران، که همکنون در استودیو با ما همراه هست. یادآوری میکنم که تا انتخابات دهم مجلس شورای اسلامی و پنجمین دوره انتخابات مجلس خبرگان رهبری 2 هفته 14 روز بیشتر نمونده. آقای مهرابی، به استودیو خوش آمدید و یک روز از اعلام فهرست نامزدهای انتخابات مجلس خبرگان رهبری و رد صلاحیت تعدادی از نامزدهای انتخابات از جمله حسن خمینی گذشته، این رد صلاحیت‌ها در این مدت تا چه حد بازتاب داشتند؟
در واقع میشه گفت که بازتاب خاصی نداشته و یا هیچ بازتابی نداشته. یکی از دلایلش هم خصوصا در مورد حسن خمینی میتونه این باشه که به هر حال کسانی که میخواستن به این رد صلاحیت واکنش نشون بدن احساس کردن که رد صلاحیت دوباره حسن خمینی طبیعتا ممکنه که با نظر مساعد آقای خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی انجام شده باشه و شورای نگهبان در مورد این موضوع بعیده که به تنهایی تصمیم گرفته باشه و حداقل چراغ سبز آیت الله خامنه‌ای رو برای رد صلاحیت حسن خمینی داشته. برای همین شخصیت‌هایی که به هر حال می‌خواستن در این باره واکنش نشون بدن، از جمله مراجع تقلید، طبیعتاً احساس کردن که اگر واکنشی هم میخوان داشته باشن باید بیشتر در قالب رایزنی با آیت الله خامنه ای باشه و واکنش علنی به این موضوع نداشتن. این موضوع در شبکه های اجتماعی هم و یا رسانه ها هم میشه گفت بازتاب جدی، حداقل بازتاب قابل انتظاری نداشته. یک بخشیش ممکن است که به هر حال بخشی از نیروهای اپوزیسیون احساس میکنن که با توجه به اینکه حسن خمینی چندان فاصله ایجاد نکرده بین خودش و سابقه خانوادش، خیلی نمیتونن از اون دفاع بکنن. رسانه های داخل ایران هم به دلیل اینکه به هر حال محدودیت ها وجود داره و پیش از اون هم نتونسته بودن صحبت های آقای هاشمی در اعتراض به رد صلاحیت حسن خمینی رو به صورت کامل و یا گسترده منعکس بکنن، الان هم شاید احساس میکنن که به لحاظ فضای امنیتی طوری است که نمیتونن خیلی به این موضوع بپردازن.
و اما چند روز از اعلام فهرست نامزدهای ائتلاف اصولگرایان برای انتخابات مجلس گذشته، آقای مهرابی، آقای جبهه مخالف یعنی اصلاح طلبان هم فهرستی رو اعلام کردن؟
اصلاح طلبان هنوز فهرستی را اعلام نکردن به صورت رسمی، هرچند برخی فهرست‌ها در فضای مجازی منتشر شده بود، از جمله فهرست منتسب به آقای خاتمی رئیس جمهوری اسبق ایران که تکذیب شد این فهرست‌ها. اما خبرگزاری ایسنا اعلام کرده که اصلاح طلب‌ها اعتدالیون یعنی طرفداران دولت آقای روحانی و همینطور با علی مطهری که قبلا ائتلاف صدای ملت را تشکیل داده بودند به ائتلاف رسیدن و قرار هست که یک فهرست مشترک را منتشر بکنند.
آقای مهرابی، اعلام نشدن فهرست اصلاح طلبان چگونه تأثیری بر فضای انتخابات خواهد داشت؟
طبیعتاً فرصت تبلیغات را از اصلاح طلبان میگیره اعلام نشدن فهرست‌های انتخاباتی، خصوصاً در تهران، چون به هر حال این سردرگمی باعث خواهد شد که اصلاح طلبان هم نتونن برای کاندیداهای خودشون تبلیغ بکنن و همین که به هر حال وقتی فهرستشون مشخص نباشه نمیتونن خیلی به تعبیر رایج فضای انتخابات رو گرم بکنن و طرفدارانشون رو ترغیب بکنن که در عرصه انتخابات حضور داشته باشن، چون به هر حال چنانچه طرفداران دولت آقای روحانی و اصلاح طلبان حضور حضور گسترده‌ای در انتخابات نداشته باشند، طبیعتاً اصولگرایان با توجه به اینکه در روزهای گذشته فهرستشون را اعلام کردن، شانس بهتری برای کسب پیروزی دارن. اما در برخی از شهرستان‌ها به هر حال اصلاح طلبان فهرست خودشون را اعلام کردن در روزهای گذشته، از جمله شهرهای مشهد و اصفهان، و به هر حال با همون تعداد کاندیداهایی که تایید صلاحیت شدن یک فهرستی را به تعبیری جمع و جور کردن و اعلام کردن. و در برخی از استان‌ها مانند استان خوزستان هم به هر حال اصلاح طلبان الان نامزدهایی را که در معرض کاندیداتوری هستند شناسایی کردن و اعلام کردن که در روزهای آینده فهرستشون رو اعلام میکنن.
سپاسگزارم. با احسان مهرابی، روزنامه‌نگار و خبرنگار پیشین پارلمانی در ایران همراه بودیم و 14 روز مونده به انتخابات درباره انتخابات میشنیدیم.
مردم به نظام اعتماد دارن، وقتی انتخابات هست میان وارد انتخابات میشن، رأی میدن.
میزان رأی ملت هست.
هیچ مقامی بدون رأی مستقیم یا غیر مستقیم مردم مشروع نخواهد بود.
تریبونداران مراقب حرفاشون باشن.
گزارش های خبری تحلیلی انتخابات هفتم اسفند را از رادیو فردا بشنوید.
نمایندگان محترم، در حال دور خوردن هستید. چشمامونو باز کنیم، بیدار شین.
اینا میخوان برن مجلس چیکار کنن؟
حرف حق ممکن است برای بعضیا تلخ باشد، اما گوش کنید، گوش کنید.
پوشش خبری تحلیلی انتخابات ایران با رادیو فردا.
پایان رأی‌گیری.
شما شنونده خوب رادیو فردا در بخش‌های مختلف خبری ما با دیدگاه کارشناسان و تحلیلگران آشنا میشید، اما شما شنونده خوب ما در مورد مسائل مختلف از جمله انتخابات چه نظری دارید؟
آقای خامنه‌ای، تفاوت بین انتخابات در ایران و کشورهای غربی در اینه که در غرب ملت انتخاب میکنن، در ایران فقط رأی میدن.
تا موقعی که توی این مملکت 10-15 نفر هستن که زیر نظر ولایت فقیه هم هستن، همه نظرات اون اجرا میکنن، برای مردم خط و مشی تعیین میکنن که کی رو بذارن و کی رو بردارن، این مملکت به جایی نمیرسه.
علی‌رغم مشکلات موجود، ما در راهپیمایی 22 بهمن به انتخابات شرکت میکنیم.
خاری تا کی؟ ذلت تا کی؟ انتخابات را با پشت کردن به محلهای رای دهی تحریم کنید.
الان موقع انتخاباته. آقای خامنه ای همه رو میگن شما بیاین پای صندوقای رای، ولی خب همه که شرکت کرده بودن رد صلاحیت کردن، حالا شما با اونها رو رد صلاحیت بکنید.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
نشست گروه حمایت از سوریه با حضور وزرای امور خارجه چندین کشور غربی و نمایندگانی از اتحادیه عرب، اتحادیه اروپا و سازمان ملل متحد عصر روز پنجشنبه در مونیخ برگزار شد و همچنان ادامه دارد. به سراغ هانا کاویانی، خبرنگار اعزامی رادیو فردا به مونیخ، برای پوشش خبری نشست گروه حمایت از سوریه می‌ریم که همکنون مستقیم از این شهر با ما همراهه. هانا، به شما سلام می‌کنیم و چه خبرهای تازه‌ای داریم؟
منم سلام میکنم به شما و شنوندگان مجله نیمه شب رادیو فردا. بله، پیشبینی میشد که در این دقایقی که ما صحبت میکنیم نشست گروه حمایت از سوریه با حضور 17 وزیر خارجه و چند سازمان بین المللی به پایان رسیده باشه و ما نتایج این نشست رو هم اکنون از طریق یک کنفرانس خبری بشنویم. اما این نشست همچنان در شهر مونیخ که حدود ساعت 9:45 دقیقه هست ادامه داره، نشستی که پس از یک سری دیدارهای دو جانبه و چند جانبه در طول روز پنج شنبه انجام میشه. وزرای خارجه آمریکا و روسیه میزبانان این نشست دیدارهایی رو داشتن با یکدیگر، همچنین وزیر امور خارجه ایران دیداری رو با همتایان روس، چینی، رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا داشته. ما میدونیم که روسیه میخواسته که در طول امروز یک پیشنهاد رو ارائه بده، پیشنهادی که گفته میشه پیشنهاد برقراری آتش بس هست، اما مشخص نیست که در جریان جلسه‌ای که گروه پشتیبانی و حمایت از روسیه سوریه در حال برگزاری دارن، این پیشنهاد با چه واکنش‌هایی روبرو شده. این دیدار در حالی انجام میشه که وزرای خارجه ایران و عربستان سعودی هم برای اولین بار پس از قطع روابط از سوی ریاض بر سر یک میز گفتگو حاضر شدند و در یک اتاق مذاکره هستند. اون هم یکی از مسائل حاشیه‌ای این نشست هست که مورد توجه قرار گرفته.
خب حالا آیا مشخص است که بر سر میز مذاکرات گفتگو و مسئله اصلی مورد بحثشون چه هست؟
موضوع بحران و جنگ داخلی در سوریه موضوعی چند جنبه میتونیم بگیم هست. از یک سو باید بر مبنای اون قطعنامه که در شورای امنیت سازمان ملل متحد و در نشست‌های وین بر سرش توافق شده، باید یک روند سیاسی در میان مخالفان و دولت بشار اسد شکل بگیره. این روند سیاسی باید یک دولت انتقالی رو شامل بشه، تکلیف بشار اسد در طی اون روشن بشه، اما در عین حال باید آتش بسی در سوریه برقرار بشه، محاصره مناطق پایان پیدا بکنه، روند ارسال کمک‌های بشردوستانه تسهیل بشه و همه این اتفاقات باید در راستای یکدیگر بیفته. اون چه که ما هم اکنون حال شاهد اون هستیم که داره اتفاق میفته، مذاکراتی که در جریان هست برای اینه که مشخص بشه آتش بس کی برقرار میشه، آیا فوری خواهد بود یا در طول دو سه هفته آینده، آیا مذاکره کنندگان سوری از دو طرف چه زمانی به شهر ژنو باز خواهند گشت به سازمان ملل برای مذاکره. همه اینها مسائلی است که باید بر سرش تصمیم گیری بشه، چرا که اونطور که رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا خانم موگرینی ساعتی پیش اینجا در میان خبرنگاران گفت، موضوع تنها یک روند دیپلماتیک نیست، بلکه بحث ده ها و صد ها هزار نفر یا میلیون ها نفر است که در سوریه هستند، آواره شدند یا پناهندگانی که هم اکنون در سراسر جهان آواره در حال زندگی کردن هستند.
هانا سپاسگزارم. از هانا کاویانی خبرنگار اعزامی رادیو فردا به مونیخ میشنیدیم.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
و سپاسگزاریم از شما به دلیل همراهی با این مجله. مراسم سالگرد انقلاب اسلامی که روز 22 بهمن ماه برگزار میشه، این بار در حال هوایی متفاوت برگزار شد. از نوع پوشش شرکت کنندگان گرفته تا تبلیغات نامزدهای انتخابات مجلس شورای اسلامی و شعارهای برخی راهپیمایان علیه عربستان سعودی و حتی جیبوتی. از همکارم محمد زرقامی بشنویم.
اگرچه 37 سالگرد انقلاب اسلامی ایران پس از توافق هسته‌ای با قدرت‌های جهانی برگزار می‌شد، اما همچنان مخالفت با سیاست‌های ایالات متحده آمریکا، بریتانیا و اسرائیل با تکیه بر صحبت‌های آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران در سرلوحی شعارهای شرکت کنندگان و پلاکارت‌هایی که در دست داشتند بود. رئیس دولت 11 در صحبت‌هایش عملکرد دولت و دستگاه سیاست خارجی را ستود، اما برخی خبرگزاری‌های ایران می‌نویسند شهرداری تهران پوسترهای زرد رنگی را نصب کرده بود در نقد سیاست خارجی دولت حسن روحانی. انتخابات پیشروی مجلس شورای اسلامی نیز به این مراسم رنگ و بوی دیگری داده بود. خبرگزاری‌های داخلی از تبلیغات زودهنگام انتخاباتی اصولگرایان با بنرهای زرد رنگ خبر داده و از آن به عنوان یکی از اتفاقات عجیب این راه پیمایی یاد کردند. حال آنکه برخی خبرها از آن حکایت می‌کند که عده‌ای از هواداران نامزدهای انتخابات مجلس شورای اسلامی با استفاده از اولین روز تبلیغات نامزدهای مجلس خبرگان رهبری، پوسترها و عکس‌های تبلیغاتی نامزد مورد نظر خود را در مسیر حرکت راهپیمایان نصب کرده بودند که با ممانعت نیروی انتظامی مواجه شدند. در این میان باید به جمع‌آوری بنرهای فهرست خبرگان 94 با تصاویری از آیت الله خامنه‌ای، آیت الله هاشمی رفسنجانی، حسن روحانی و احمد خمینی اشاره کرد. برخی خبرگزاری‌های نزدیک به دولت 11 جمع‌آوری این بنرها را به آنچه برخی نیروها نامیده‌اند منتسب کرده و نوشتند که این اقلام تبلیغاتی حتی فاقد اسامی نامزدها بوده و تنها در آن دو تن از داوطلبان انتخابات مجلس خبرگان رهبری حضور داشتند. در این میان پوسترهای کوچکی هم با وام گرفتن از آیه‌ای از قرآن در ستایش اعتدال با تصاویری از رهبر جمهوری اسلامی ایران اکبر هاشمی رفسنجانی و حسن خمینی در میان حاضران پخش شد که خبرگزاری فارس از آن با عنوان پخش تصاویر نامزد احراز صلاحیت نشده مجلس خبرگان رهبری نام برده است. بر کنار از این رخدادها، آنچه در 37 سالگرد انقلاب اسلامی بهمن 57 مورد توجه رسانه‌ها به ویژه رسانه‌های نزدیک به اصولگرایان قرار گرفت، حضور رنگارنگ زنان و پسرانی بود با پوششی که متفاوت از عرف رایج در راهپیمایی‌های دولتی است. تصاویر منتشر شده در پاره‌ای از موارد زنان و دخترانی را نشان می‌دهد که حاکمیت آنها را با عناوینی مانند بدحجاب یا کم حجاب می‌شناسد. این برای اولین بار است که در تظاهراتی از این دست دختری مشاهده می‌شود که پلاکاردی به انگلیسی در دست دارد که بر روی آن نوشته شده نه به حجاب اجباری. حتی این مسئله تا آنجا محسوس بوده که خبرنگاران رسانه‌ها از آنچه گزینشی عمل کردن تلویزیون دولتی ایران در انتخاب مصاحبه شوندگان خوانده‌اند یاد کرده و می‌نویسند این بار شانس برای قرار گرفتن جلوی دوربین با آنهایی بوده است که به گفته این خبرنگاران لباس‌های رنگارنگ و یا ظاهری آزادتر داشتند.
چرا امروز 5 سال بعد از اینکه در کوچه و خیابان فریاد زده میشد موسوی یا کروبی دستگیر بشه ایران قیامت میشه، رهبران اعتراضات 88 همچنان در حصر و حبسند؟ چرا ایران قیامت نشد؟ چرا دولت روحانی از پایان دادن به حصر و حبس عاجزه؟ و اگر رهبران اعتراضات 88 امروز آزاد بشن چه اتفاقی میفته؟ این جمعه ساعت 6 عصر به وقت تهران همراه من نیوشا بقراطی باشید در برنامه ساعت 6 یک ساعت مستقیم و زنده با شما. ایمیل ما 6@radiofarda.com.
سازمان عفو بین الملل در گزارشی طولانی به بررسی قانون آیین دادرسی کیفری جدید جمهوری اسلامی پرداخته، آن را بسیار سطحی ارزیابی کرده و میگوید این قانون قادر به حل مشکلات موجود نیست. عفو بین الملل در این گزارش که به صورت مشروع به زوایای گوناگون این قانون پرداخته، از عواقب اجرای آن اظهار نگرانی میکند. بهاره دیویس، پژوهشگر بخش ایران سازمان عفو بین الملل، در گفتگو با رادیو فردا از این گزارش بیشتر میگوید.
گزارش جدید عفو بین الملل که در 37 سالگرد انقلاب 57 ایران منتشر شده به بررسی قوانین ایران در رابطه با حق دادرسی عادلانه میپردازه و از اینکه نزدیک به 4 دهه پس از انقلاب وعده های آزادی و عدالت که پیروزی انقلاب به ارمغان آورد هنوز تحقق نیافتن ابراز نگرانی میکنه. این گزارش مشخصا به تحلیل قانون آیین دادرسی کیفری جدید که در تیر ماه سال 94 لازم الاجرا شد میپردازه و ضروریت این قانون رو در تضمین حق دادرسی عادلانه در پرتو قوانین و استانداردهای بین‌المللی بررسی میکنه. در مجموع قانون آیین دادرسی کیفری جدید در مقایسه با قانون سابق قانونی پیشرفته تر هست و حاوی مقرراتی است که اگر به درستی اعمال بشن میتونن زمینه بهبود برخورداری افراد از دادرسی های عادلانه تر را فراهم کنن. با این وجود بسیاری از این مقررات تنها در حد اصلاحاتی سطحی هستند و متاسفانه نارسایی های قانون جدید توسط اصلاحاتی عقب گرایانه که تنها چند روز پیش از لازم الاجرا شدن این قانون توسط شورای نگهبان تایید شدن تشدید شد.
خانم دیویس، کدام قسمت از این آیین دادرسی کیفری جدید بیشتر نگرانی شما را برانگیخته؟
این گزارش تحلیل مفصلی از حقوق فرد متهم از لحظه بازداشت تا خاتمه محاکمه و تجدید نظر احکام ارائه میده. یکی از کلیدی ترین مسائلی که قانون جدید در اون تغییر ایجاد نمیکنه، اختیارات گسترده‌ای که قوانین ایران به مقامات دادسرا و نهادهای امنیتی و اطلاعاتی میدن. این قوانین از جمله آیین دادرسی کیفری جدید در عمل به جای حمایت از هم که با یک نظام قضایی با تمام سازوکارهای قدرتمندش روبروست، به حمایت از این نهادها می‌پردازد. علاوه بر نهادهای امنیتی و اطلاعاتی، مقامات دادسرا هم از اختیارات بسیار وسیع بهره مند هستند. برای مثال تصمیم گیری در رابطه با صدور قرار بازداشت موقت متهم یا عدم افشای اسناد و مدارک پرونده بر عهده بازپرس. این در حالیه که بر اساس حقوق بین‌الملل شخص باز بازداشتی باید بلافاصله نزد قاضی یا یک مقام قضایی مستقل و بی‌طرف برده بشه تا لزوم و قانونی بودن قرار بازداشت مورد بررسی قرار بگیره. مقامات دادسرا به این جهت که بازوی نظام قضایی برای تعقیب و مجازات متهم محسوب میشن، بی‌طرف نیستند. علاوه بر این، ضمانت اجرای معناداری برای بسیاری از این قوانین وجود نداره. مثلا نقض حق برخورداری متهم از وکیل از زمان بازداشت هیچ لطمه‌ای به اعتبار تحقیقات نمیزنه و دادگاه ها میتونن کماکان به مدارک و اطلاعات و اقراراتی که در غیاب وکیل جمع‌آوری شده استناد بکنن.
خانم دیویس، عفو بین الملل با انتشار این گزارش چه هدفی رو دنبال میکنه و تصور میکنید تا چه حد این نگرانی های شما مورد توجه جمهوری اسلامی قرار بگیره؟
عفو بین الملل در مرحله اول هدفش از این گزارش منعکس کردن این مسئله است که قانون آیین دادرسی کیفری جدید عدم توازن شدید قدرت بین متهم و نظام قضایی رو حل نمیکنه، بلکه به اون دامن میزنه و امید داره که با منعکس کردن نقاط قوت و نقاط ضعف این گزارش بتونه به کسانی که به هر شکلی در تماس با نظام قضایی ایران خصوصا به عنوان متهم قرار میگیرن کمک کنه تا از حقوق خودشون بهتر آگاه باشن و همچنین این درخواست رو از مقامات ایران داره که بلافاصله در راستای بازبینی و اصلاح آیین دادرسی کیفری جدید در جهت انطباق این قانون با تعهدات بین المللی ایران در زمینه دادرسی های عادلانه قدم بردارن.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
سازمان اتحاد برای ایران که یک سازمان حقوق بشری است که تمرکز عمده فعالیت‌هایش بر انتشار و گردآوری اطلاعات درباره زندانیان سیاسی است، جزوه‌ای برای کاهش احتمال دستگیری و هزینه‌های بازداشت منتشر کرده است. این جزوه به منظور آگاهی رسانی درباره نجات جان افراد، آزادی زندانیان سیاسی و جلوگیری از محاکمه اشخاصی که به خاطر انتشار مطلبی بر روی فیسبوک یا دیگر شبکه‌های اجتماعی و شرکت در تظاهرات دستگیر می‌شوند، آماده شده است. فرین آسمی با مهدی جاوید، مدیر این پروژه گفتگو کرده و ابتدا درباره روش‌های پژوهش از او پرسیده. مهدی جاوید در کالیفرنیا.
ما یه پرسشنامه درست کردیم که بیش از 40 سوال داشت در مورد موضوعهای مختلف، فعالیت‌هایی که منجر به دستگیری شد، شرایط دستگیری چطور بود، انتقال به بازداشتگاه، شرایط زندان و اتفاقاتی که بعد از زندان میافته. و اینو برای حدود 20 کنشگر که در سالهای اخیر در ایران بازداشت و آزاد شدن در 5 سال اخیر فرستادیم و اینا جواب دادن. بعد از اینکه این پاسخهای اولیه رو دریافت کردیم، مجموعه درست کردیم، طرح اولیه جزوه تهیه شد و اونو ارسال کردیم برای حدود بیشتر از 10 کنشگر و از اونا خواستیم که اگر مشکلی توی رزومه میبینن، کمی، کاستی توش میبینن، مطرح کنن که ما بدونیم که کجاها باید روش بیشتر کار کنیم. یه مورد دیگه هم این که با 2 وکیل همکاری کردیم، به ما در این پروژه کمک کردن و 2 کارشناس مسائل امنیت دیجیتال.
چقدر تجربیات این کنشگران مشابه بود وقتی که ازشون میخواستید که در مورد حالا بازداشت، محاکمه، بازجویی و این چیزها صحبت بکنن؟ چقدر تجربیات مشترکی داشتن؟
تجربیات مشترک زیادی داشتن. در حقیقت این دلیل اصلی ما برای شروع این جزوه بود. شرایطی که توش بازداشت شدن خیلی شبیه هم بود، با اینکه کنشگری که باشون صحبت کردیم پیشنهای مختلفی داشتن، یعنی از اقلیت مذهبی گرفته تا اقلیت قومی تا فعال دانشجویی، فعال زنان، خبرنگار، با گروه های مختلف صحبت کرده بودیم. اولا که شرایط بازجویی خیلیشون شبیه هم بود و این خیلی برای ما جالب بود که عمدتاً بازجوها در ایران یک سری روش محدود دارن. اتفاقایی که برایشون بعد از آزادی میافتاد خیلی شبیه هم بود و یک نکته‌ای که تقریباً همشون متفق القول بهش اشاره کردن که برای ما خیلی جالب بود این بود که هر چقدر خبر بازداشتشون رسانه‌ای‌تر بشه و هر چقدر بیشتر در موردش صحبت بشه، اونا شرایط بهتری در زندان داشتن.
این مسئله‌ای که اشاره کردی، خب می‌بینیم که بعضی از خانواده‌هایی که فرزندانشون یا افراد خانواده‌شون دستگیر میشن، به اون صورت اطلاع رسانی نمی‌کنن یا می‌ترسن و سکوت می‌کنن. در این زمینه فکر می‌کنید که چه کاری باید انجام بشه موقعی که کسی بازداشت میشه در زمینه آگاهی رسانی؟
یکی از به قول معروف استراتژی‌های که مامورین جمهوری اسلامی استفاده می‌کنن، یعنی زمانی که یک کنشگر یا حتی یک شهروند معمولی رو بازداشت می‌کنن، اولین چیزی که به خانواده‌اش و به نزدیکاش میگن که اگر در مورد این موضوع صحبت کنید شرایط عزیزتون بدتر میشه. ما فکر می‌کنیم خوب ممکنه این در بعضی موارد صفر کنه، ولی انقدر این فعالین متفق القول بودن که ما فهمیدیم که این فرضیه ما اشتباه بوده. فکر می‌کنم که کاری که باید بشه باید راجبش صحبت کنیم، یعنی از خانواده ها، نزدیکان، رسانه ها، تا اونجا که میتونه هر چقدر بیشتر راجع به افرادی که زندان شدن بیشتر صحبت کنیم، شرایط اونا رو بهتر خواهیم کرد.
حالا به عنوان مدیر این پروژه که انجام دادی، چقدر فکر میکنیم که این دست آگاهی بخشی و این پروژه ها میتونه کمک بکنه به فعالان سیاسی مدنی در داخل ایران و جلوگیری بکنه از بازداشتشون یا بازجویی ها، شکنجه ها و دستگیر شدنشون؟
متاسفانه شرایط کنشگری در ایران خیلی سخت و پرمخاطره است، ولی ما امیدواریم اگر این جزء مطالعه بشه به شرایط فعالین خیلی کمک کنه، به خاطر اینکه شرایط بازداشت اینا خیلی مشابهه و تاکتیک های ساده ای هست که واقعا میتونه خطر و احتمال بازداشت شدن رو کم کنه، و یا حداقل کاری که به جز این کار میتونه انجام بده اینه که اونها رو با شرایط بازجویی، با شرایط زندان، با اتفاقاتی که بعد پس از آزادی میفته آشنا کنه و میزان زیادی از نگرانی و فشاری که روی فعالین در این دوران هست کم کنه.
در افغانستان سالیانه ده ها کودک از سوی قاچاقچیان انسان با هدف استفاده در عملیات انتحاری گروه طالبان یا گماردن آنها در مشاغل سخت مورد معامله قرار می گیرند. بر پایه منابع دولتی افغانستان بیشتر این کودکان به خاطر فقر مالی توسط والدینشان به بهانه کار در خارج از افغانستان مورد آزار یا سوء استفاده جنسی قرار می گیرند. بخش افغان رادیو اروپای آزاد از دو کودکی که به تازگی از چنگال قاچاقچیان انسان رها شدند گزارشی تهیه کرده که برگردان آن را از همکارم رضا جمالی می شنویم.
شب هنگام ترمینال اتوبوس مسافربری شهر کابل جایی است برای قاچاقچیان کودک که با استفاده از تاریکی شب آنها را از کابل خارج کنند. بعضی از این کودکان به خاطر فقر مالی از سوی والدینشان به قاچاقچیان فروخته شدند. یحیی 11 ساله یکی از همین کودکان است. چندی قبل توسط قاچاقچیان کودک با هدف استفاده از او در حملات انتحاری قاچاق شده بود. او در گفتگو با خبرنگار رادیو اروپای آزاد میگوید که توسط والدینش به قاچاقچیان به قیمت چیزی حدود 10,000 دلار فروخته شده است.
پدر مادر من را به قیمت تنها 700,000 افغانی به قاچاقچیان فروختند و آنها نیز من را به طالبان تحویل دادند. طالبان هم مرا به عنوان عامل انتحاری تعلیم داد.
البته یحیی پیش از انجام عملیات انتحاری خودش را تسلیم نیروهای امنیتی افغانستان می کند. او در ادامه می گوید
طالبان برای انجام یک عملیات انتحاری به من یک جلیقه انفجاری داد. گفتند که اگر در عملیات انتحاری کشته شوی به بهشت می روی. با آنها گفتم که بهشت کجاست؟ به هم گفتند که کودکان فقط به انجام عملیات انتحاری می توانند به بهشت وارد شوند و ما هم داریم به جهاد ادامه می دهیم.
در خیابانهای کابل قاچاقچیان با ظاهری مانند تاجران و بازرگانان به دنبال شکار کودکان خردسال هستند. آنها به بهانه اعطای شغل به این کودکان در خارج از کشور و پرداخت دستمزد ماهیانه کودکان را از والدینشان تحویل می‌گیرند. علی افتخاری سخنگوی وزارت کار و امور اجتماعی افغانستان در این باره می‌گوید بیشتر کودکان قاچاق شده با هدف کارهای شاق و برای مسائل امنیتی به کار گرفته می‌شوند.
او پول حتی به خانواده‌اش هم فرستاده نشده که یک پیام میتونه باشه برای کسایی که فریبی قاچاق برای انسان میخوره، حتی اینا مورد آزار و اذیت جنسی قرار میگیرن جدا از اینکه مثلا از اون سوء استفاده های دیگه میشه.
حیات الله یکی دیگر از نوجوانانی است که پیشتر از سوی قاچاقچیان انسان به عربستان سعودی برده شده است. او در این باره میگوید که مانند یک برده با او رفتار میکردند و زمانی توانسته از دست آنها فرار کند که به عنوان کارگر غیر مجاز از سوی پلیس عربستان بازداشت می شود. او اضافه می کند
خانواده هم 9 ماه از من خبر نداشتند. در عربستان گم و گور شده بودم. در این مدت هم شکنجه شدم و هم مورد سوء استفاده جنسی قرار گرفتم. در این 9 ماه که به اندازه 90 سال برایم گذشت باید سخت هم کار می کردم.
بازم دستر ازولت حکوم نکرد که مجبوریت داشتم که کار کنیم.
در افغانستان راه‌های بیشماری برای قاچاق انسان به خارج از کشور وجود دارد. این کشور تنها از 5 سال پیش این اقدام را به طور قانونی جزو اعمال مجرمانه شناخته است. در افغانستان بر اساس منابع دولتی تنها در سال 2015 حدود 170 پرونده مربوط به قاچاق کودکان به خارج از کشور ثبت شده، آماری که به اعتقاد برخی ناظران خیلی بیشتر از این تعداد است. سیما سمر رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در این باره میگوید:
قاچاق انسان در افغانستان و قاچاق اطفال در افغانستان هیچ جرم انگاری نشده بود. با دادخواهی کمیسیون حداقل قاچاق انسان جرم است فعلا.
با اینکه نیروهای امنیتی افغانستان از یحیای 11 ساله در جای امنی نگهداری میکنند، اما قلب او از والدینش به خاطر کاری که در قبال او انجام دادند گرفته است.
چطور قلبم نشکسته باشه؟ پدر مادرم منا به خاطر پول فروختند، چون میخواستند که بمیرم. از این کار چی سودی بردند؟ به هر حال امیدوارم که یه روز مردم از وجود من خوشحال باشند.
اما یحیای خردسال آرزوهای دیگری هم دارد، اینکه به سفرهای گوناگون برود و روزی در ترکیه تحصیلاتش را ادامه دهد.
و بالاخره نوبت شما ورزش دوستانه، فریبرز غریب و خبرهای ورزشی.
لیگ برتر فوتبال ایران جام خلیج فارس عصر امروز جمعه با برگزاری 4 مسابقه وارد هفته 20 می شود. در یکی از مهمترین دیدارها پرسپولیس در ورزشگاه آزادی از فولاد خوزستان پذیرایی می کند. سرخپوشان تهرانی که در رده 4 جدول ایستادند، برای عقب نماندن از کورس تیم‌های بالای جدول چشم به 3 امتیاز این بازی خانگی دارند. و استقلال خوزستان تیم شگفتی ساز این فصل که تیم دوم جدول است، در اهواز یک نبرد سخت با تراکتورسازی تبریز تیم هفتم پیش رو دارد. عبدالله ویسی سرمربی آبی‌های خوزستانی در کنفرانس خبری پیشبازی امروز در مورد این مسابقه میگوید:
خیلی مهمه، هم برای ما هم برای تراکتور. به هر حال اونم باید تو کورس باشه، تراکتور تیم قابل احترام و شایسته، ولی به هر حال ما میزبانیم و باید نهایت استفاده رو ببریم تا بتونیم 3 امتیاز رو ان شاءالله با یه بازی خوب نگه داریم تو اهواز.
روز جمعه همچنین در اصفهان سپاهان که در این فصل هار و روز خوشی ندارد و در رده 10 جدول ایستاده، میزبان سایپا تیم پنجم است و سبای قم تیم علی دایی در مشهد با پدیده دیدار خواهد کرد. تیم ملی فوتسال ایران عصر امروز در دومین دیدار خود در رقابت‌های قهرمانی آسیا مقابل چین به میدان می‌رود. سالونی بازان ایران که یکی از مدعیان قهرمانی این دور از این مسابقات هستند، در بازی اول خود اردن را 6-1 شکست دادند و در صورت پیروزی مقابل چین در بازی امروز راه صعود خود را به دور بعد هموار خواهند کرد. 14th دوره رقابت‌های فوتسال قهرمانی آسیا با حضور 16 تیم از روز چهارشنبه در تاشکند ازبکستان آغاز شد. دروازه‌بان تیم ملی فوتسال زنان ایران نامزد کسب عنوان بهترین دروازه‌بان جهان شد. سایت فوتسال پلنت روز پنجشنبه نام 10 نامزد کسب عنوان برترین دروازه‌بان فوتسال جهان در سال 2015 در بخش زنان را اعلام کرد که در بین آنها فرزانه توسلی دروازه‌بان تیم ملی فوتسال ایران هم دیده می شود. فرزانه توسلی در قهرمانی تیم ملی فوتسال زنان ایران در سال 2015 در آسیا نقش موثری داشت و همراه تیم ایران در جام جهانی کوچک فوتسال هم حضور داشت. و آوا جوادی دختر اسکیباز ملی پوش ایران در بازی‌های المپیک زمستانی جوانان در نروژ پرچمدار تیم دو نفره ایران خواهد بود. آوا جوادی به همراه علیرضا احمدپور در دومین دوره بازی‌های المپیک زمستانی جوانان در نروژ به عنوان تیم ملی دو نفره اسکی آلپاین ایران حضور خواهند داشت. فریبرز غریب، رادیو فردا.
و نوبت می‌رسد به بخشی دیگر از ویژه برنامه‌های رادیو فردا در مورد انتخابات پیش رو در ایران که کاریست از مهتاب وحیدی راد.
هفتم اسفند ماه امسال همزمان با انتخابات مجلس شورای اسلامی قرار است انتخابات مجلس خبرگان رهبری هم برگزار شود. انتخابات پنجمین دوره این مجلس که به باور بسیاری یکی از مهمترین دوره‌های انتخاباتی در تاریخ مجلس خبرگان رهبری است. مجلسی که بر اساس قانون اختیار برای عزل و نصب بالاترین کرسی قدرت ایران را بر عهده دارد و آیت الله خمینی بنیانگذار جمهوری اسلامی آن را مهمترین رکن نظام توصیف کرده بود. علی خامنه ای رهبر ایران هم اخیراً در سخنانی از مجلس خبرگان به عنوان مجلسی مهم یاد کرد که به گفته او باید رهبری را برگزیند که جلوی هجمه دشمنان بایستد.
مجلس خبرگان من از رهبر انتخاب کند، شوخیه. اون روزی که رهبر فعلی در دنیا نباشد یا رهبر نباشد، اون روز باید اینا رهبر انتخاب بکنن. چه کسی رو انتخاب خواهند کرد؟ آیا کسی رو انتخاب خواهند کرد که در مقابل هجمه دشمن بایستد، به خدا توکل کند، شجاعت نشان بدهد، راه امام رو ادامه بده؟
در مروری کوتاه بر تاریخ مجلس خبرگان رهبری که نخستین دوره آن در سال 1362 خورشیدی آغاز شد، تعیین حسین علی منتظری به عنوان قائم مقام رهبری در سال 64 را می توان از مهمترین تصمیمات این مجلس عنوان کرد. قائم مقامی که هرگز به مقام رهبری ایران نرسید، 6 سال در حصر خانگی بود و سرانجام در 87 سالگی درگذشت. احمد منتظری، فرزند آیت الله منتظری، وقایع آن دوره را اینطور مرور می کند.
او وقتی که مجلس خبرگان انتخاب کرد ایشون رو، کاتبه ملت چنین انتخابی رو انجام داده بودن و در شعارها و در مجامعشون مطرح می‌کردن و مجلس خبرگان فقط کاری که کرد اومد پیام مردم رو صحه گذاشت و تایید کرد و در سال 68 آیت الله منتظری استعفا نداد. حوادثی که پیش اومد دلایل مختلفی خوب داشت. اون گروهی که می‌خواستن رهبری آینده در دست خودشون باشه و تا حدودی موفق هم نبودن، اونها نظر امام خمینی رو عوض کردن و آیت الله خمینی اومد آیت الله منتظری رو برکنار کرد و روز بعدش، یعنی در 7 فروردین 68 آیت الله منتظری نامه نوشت که من هیچ وقت دنبال ریاست نبودم و نیستم و همون رو امام خمینی قبول کرد و این رو در روزنامه ها اومدن به عنوان استعفا تلقی کردن.
و انتصاب علی خامنه ای به عنوان رهبر ایران در سال 68 دومین تصمیم کلیدی مجلس خبرگان رهبری بود، در زمانی که رهبر ایران درگذشته بود. اما حالا چند ماهی است که بحث تعیین مقام رهبری ایران پس از علی خامنه‌ای بر سر زبان‌ها افتاده، از جمله بحث بر سر انتصاب فرد یا شورا برای رهبری ایران. تشکیل شورایی برای رهبری ایران که بخش بزرگی از چهره‌های جمهوری اسلامی از دیرباز مخالف آن بوده و هستند، اخیراً برای چندمین بار توسط اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام مطرح شد. گزینه شورایی شدن رهبری سال 68 در بازنگری قانون اساسی ایران از اصل 107 حذف شد، اما شورای موقت رهبری همچنان در اصل 111 قانون اساسی ایران وجود دارد، اصلی که محسن کدیور، پژوهشگر الهیات و فقه و استاد دانشگاه دوک در ایالت کارولینای شمالی آمریکا، در توضیح آن میگوید:
زمانی که رهبر یا فوت بکنه یا کنارگیری بکنه یا عزل بشه، خبرگان موظفند در اسرع وقت نسبت به تعیین و معرفی رهبر جدید اقدام نمایند. تا هنگام معرفی رهبر، شورای مرکب از رئیس جمهور، رئیس قوه قضاییه و یکی از فقهای شورای نگهبان به انتخاب مجمع تشخیص مصلحت نظام همه وظایف رهبری را به طور موقت به عهده میگیرد. خب این یعنی شورای موقت تمام اختیارات رهبری هم داره. بنابراین سخن هاشمی رفسنجانی قانونی است، اما این که حالا چقدر احتمال وقوع داره، یعنی این که رهبر بعدی بلافاصله مثل سال 68 در یک نشست و برخاست 3-4 ساعته انتخاب نکنند، باید منتظر شرایط پیش رو موند.
از سوی دیگر، صحبت‌های اخیر برخی مقام‌های ایران هم تنور این دور از انتخابات خبرگان رهبری را داغ‌تر کرده است. از احمد جنتی، دبیر شورای نگهبان، که در سخنانی دانش و اجتهاد برخی از ثبت نام کنندگان مجلس خبرگان رهبری را زیر سوال برد:
مثلا در خبرگان همه اینا که 700-800 نفر که اومدن ثبت نام کردن، همه اینا خودشون مشاهد میدونن، بعضیاشون یک عبارت عربی به دستشون بدی نمیتونن درست بخونن.
تا علی خامنه ای که نسبت به ورود عناصر به گفته اون نفوذی به این مجلس هشدار داد:
اگر فرض کنیم عنصر نفوذی به شکلی وارد مجلس شورای اسلامی بشود یا وارد مجلس خبرگان بشود یا در ارکان دیگر نظام نفوذ بکند، مثل موریانه از داخل می‌جوید، پایه‌ها رو سست می‌کنه و فرو می‌ریزد.
مجلسی که قرار است تا سال 1403 روی کار باشد و علی خامنه ای در صورتی که در قید حیات باشد 85 ساله خواهد بود. محسن کدیور:
این دوره اهمیت بیشتری داره به خاطر دو مطلب. یکی این که سن رهبری در این دوره بین 77 سال تا 85 ساله. نکته دوم این که رهبری مدتی پیش جراحی کرده، شایعه بیماریش هم بسیار بر سر زبان هاست. بر فرض صحت و با این سن میشه گفت که این دور از مجلس خبرگان میتونه در مورد رهبری آینده تصمیم گیرنده باشه.
موضوع سن رهبر کنونی ایران در کنار اخباری تایید نشده از بیماری احتمالی او به باور برخی تحلیلگران تأثیر چشمگیری بر جناح‌بندی‌های سیاسی این دوره از انتخابات داشته. موضوعی که به گفته مهدی مهدوی آزاد تحلیلگر مسائل سیاسی در آلمان باعث سفارایی چهره‌هایی چون حسن خمینی نوه بنیانگذار جمهوری اسلامی و اکبر هاشمی رفسنجانی از یک طرف و چهره‌هایی همچون احمد جنتی دبیر شورای نگهبان و محمد یزدی رئیس کنونی مجلس خبرگان رهبری در طرف دیگر شده است.
همه شواهد نشون میده هاشمی رفسنجانی به بزرگترین یارکشی تاریخی خودش از سال 1376 تا الان دست داده تا بلکه بتوانند ترکیب آینده مجلس خبرگان رو عوض بکنند. البته در جناح مقابل هاشمی یک ولوله بزرگی برپا شده و اختلافات بسیار شدید شده. این آرایش در واقع محوری رو تشکیل داد که در مقابل محور دو احمد و دو یزدی، یعنی احمد جنتی، احمد خاتمی، مصباح یزدی و محمد یزدی سفارایی میکنه. تمام اظهارات جناح راست افراطی و هشدارهاشون درباره فتنه 94، فتنه اکبر، واکنش‌های بی سابقه به بحث شورای شدن رهبری آینده نشون میده که موضوع فراتر از یک انتخابات ساده است. من باور میکنم که این مجلس خبرگان و این انتخابات جاری سرنوشت سازترین انتخابات تاریخ جمهوری اسلامی است.
شرایط خاص سیاسی ایران از مناقشه هسته‌ای و برجام گرفته تا بحران سوریه و تنش در منطقه اهمیت انتخابات این دوره مجلس خبرگان رهبری را دوچندان می‌کند، چرا که به باور برخی از تحلیلگران کلام و تصمیم رهبر ایران فصل الخطاب سیاست‌ها و موضع‌گیری‌های ایران به ویژه در عرصه بین‌المللی است. محسن کدیور:
قبل از انقلاب تصمیمات رو یک نفر می گرفت، شاه. بعد از انقلاب هم تصمیمات رو یک نفر می گیره، رهبر. اگر مجلس است، مجلس شورای ملی یا اسلامی است، اگر مجلس خبرگان است، اگر رئیس جمهور منتخب مردم است، اینها می باید بتوانند در حیطه‌ای که قانون اساسی براشون تعیین کرده استقلال کامل داشته باشند. اما اگه قرار باشد فرض بکنید رئیس جمهوری تصمیمش متوقف باقی بماند تا اینکه رهبری تصویب بکند، خب ظاهرا این نحوه سلوک احتیاج به معاون اجرایی داره، نه رئیس جمهور. احتیاج به معاون قضایی داره، نه رئیس قوه قضایی. احتیاج به معاون مشورتی داره، نه مجلس شورای ملی یا اسلامی. متاسفانه جناب آقای خامنه ای بیش از گذشته دارن در تمام مسائل ریز و کلان کشور دخالت ظاهرا قانونی و گاه غیر قانونی میکنن و به نحوی مجلس شورا یا مجلس خبرگان مهر چینی میشه که عملا نه بچه نظارتی براشون باقی میمونه، نه استقلال رأی باقی میمونه و مملکت توسط یک شخص با ولایت مطلقه اداره میشه.
انتخابات پنجمین دوره مجلس خبرگان رهبری قرار است روز هفتم اسفند ماه امسال برگزار شود. مجلسی که شاید تصمیم گیری برای تصدی بالاترین جایگاه سیاسی ایران بر عهده نمایندگان این دوره اش قرار گیرد. و در حالی که آیت الله علی خامنه ای حتی از مخالفان نظام جمهوری اسلامی هم خواسته است که در این انتخابات شرکت کنند، برخی از نهادهای بین المللی از جمله دیدبان حقوق بشر میگویند رد صلاحیت شماری از داوطلبان برگزاری انتخاباتی آزاد و عادلانه را در ایران تضعیف کرده است.
و نوبت میرسه به دومین شانس شنیدن برنامه چهار کنج که کاریست از نوشین سید حسینی. پیش از اون اما شماره پیامگیر رادیو فردا رو یا یادداشت کنید یا به خاطر بسپارید 0042 02 21 12 21 12 است. در تمام طول شب اگر که از خواب خبری نیست میتونید با شماره پیامگیر ما در تماس باشید و دیدگاه های خودتون رو در باره هر آنچه که مد نظرتونه، اما به ویژه اگر مایلید در مورد انتخابات بیان کنید. و یادآوری میکنم که از همراهیتون سپاسگزاریم و دعوت میکنیم که برنامه صبحانه با خبر ما را هم رأس ساعت 7 بامداد بشنوید. امیدوارم که روز روزگار با شما مهربان و سازگار باشه. خدا نگهدارتون.
اخباری که در این برنامه خواهید شنید: تولید بانداژی جدید برای جلوگیری از خونریزی‌های غیر قابل کنترل، کشف ویژگی جدید در باکتری‌های موجود در ریشه مردان، همانند سازی و اجاره اتاقی در آمریکا شبیه به یکی از نقاشی‌های وان گوک، هنرمند مشهور هلندی، راه اندازی نخستین دستگاه خودکار فروش گوشت و محصولات دامی در پاریس، تشخیص بیماری افسردگی در کودکان پیشاپیش ابتلای آنها در سالهای آینده و احتمال استفاده از عقاب‌ها برای از بین بردن پهپادهای مزاحم در هلند. سلام، به برنامه این هفته چارکنج خوش اومدید. من نوشین سید حسینی هستم و توی اجرای این برنامه آرش حسنیا من رو همراهی میکنه. با ما همراه بشین تا سری به کنج کنج دنیا بزنیم و از اخبار جالب و جدید با خبرتون کنیم.
پلیس هلند قصد داره برای مبارزه با پهپادهایی که امنیت عمومی رو در معرض خطر قرار میدن از عقاب‌های آموزش دیده استفاده کنه. رویترز گزارش داده که پلیس هلند استفاده از این پرنده‌ها رو راه حلی ساده برای رفع مشکلی پیچیده میدونه. اخیراً با افزایش تعداد پهپادهای آماتور در هلند، پلیس با مشکل تازه‌ای مواجه شده. نامحدود بودن پرواز پهپادها در فضاهایی مثل فرودگاه‌ها یا بر فراز محل‌های برگزاری مراسم عمومی که در اونجا سیاستمداران هم حضور پیدا می‌کنند. به این دلیل پلیس سه راه حل رو مد نظر قرار داد: شلیک تور روی پهپادهای مهاجم، کنترل این پرنده‌های فلزی از طریق هک سیستم هدایتی اونها، یا شکار پهپادها به وسیله پرنده‌های شکارچی. در ویدیویی که به تازگی توسط پلیس هلند منتشر شده، کارآمدی استفاده از پرندگان شکارچی برای از میان برداشتن پهپادهای مزاحم نشون داده شده. در این ویدیو یک پهپاد چهارملخی در حال پرواز در فضای یک انبار بزرگ دیده میشه. از طرف دیگه عقابی دم سفید بلافاصله بعد از پرواز داده شدن به وسیله مربیش مستقیما به طرف پهپاد میره و با گرفتنش در میان چنگالهاش اون رو روی زمین میشونه. یکی از مسئولان شرکتی موسوم به گارد فرام اباو که در مورد این طرح با پلیس هلند همکاری میکنه به رویترز گفته پرندگان شکاری باید آموزش داده بشن تا با پهپادها به عنوان طعمه رفتار کنن. این عقاب‌های پهپادگیر هر بار بعد از موفقیت در این عملیات به عنوان جایزه تکه گوشت دریافت میکنن. به گفته یکی از مسئولان شرکت گارد فرام اباو، فلس‌های محکم و مقاوم چنگال‌های عقاب‌ها باعث میشه که پره‌های پهپادهای در حال پرواز نتونن به پنجه‌های این پرنده آسیب برسونن. به خصوص اینکه در طبیعت هم این پرنده‌ها عادت دارن موقع شکار با مقاومت طعمه‌هاشون مواجه بشن. به همین دلیل به نظر میرسه که با شکار پهپادهای در حال پرواز مشکلی ندارن. یکی از نکات مورد بررسی میزان موفقیت این پرندگان در محیط پرجمعیته. تصمیم پلیس برای عملی کردن این طرح تا پایان سال میلادی جاری اعلام میشه.
مؤسسه هنری شیکاگو در آمریکا در همکاری با سایت Airbnb که وبسایتی برای اجاره دادن و اجاره کردن اماکن اقامتی هست، در اقدامی ابتکاری با الهام از یکی از شاهکارهای نقاشی ون گوک، نقاش برجسته هلندی، اتاقی رو رنگامیزی و دکور کردند و به علاقه‌مندان کرایه میدن. روزنامه گاردین گزارش داده مؤسسه هنری شیکاگو با درست کردن یک مدل سه‌بعدی از نقاشی موسوم به اتاق خوابی در عقل، اون رو روی سایت Airbnb به عنوان محلی برای گذراندن تعطیلات ارائه کرده.
ون گوک در دورانی که در شهر عقل فرانسه زندگی میکرد، سه اثر نقاشی را با اسم مشابه اتاق خوابی در عقل کشید. این اتاق خواب دو نفره در آپارتمانی در محله ریور نورث شهر شیکاگو در آمریکا قرار داره و از قرار معلوم مشتریان زیادی رو جلب کرده. قیمت کرایه این اتاق هر شب فقط $10.
پژوهشگران در مؤسسه مگاورن آمریکا با استفاده از فناوری‌های مدرن در تصویربرداری از مغز تلاش کردند کودکان در خطر ابتلا به افسردگی رو پیش از ابتلا به این بیماری و اختلالات مرگبار اون شناسایی کنند. رویترز به نقل از یکی از پژوهشگران این طرح گزارش داده، شناسایی این کودکان موجب میشه که شیوه‌های درمانی پیشگیرانه برای مداوای اونها پیش از ابتلای اونها به بیماری افسردگی شروع بشه. به گزارش سازمان جهانی بهداشت، حدود 350 میلیون نفر در سراسر دنیا از بیماری افسردگی رنج میبرند.
در سالهای اخیر ریش گذاشتن باز هم بین ستاره‌های سینما، هنرمندان و حتی مقام‌های سلطنتی محبوبیت پیدا کرده، گرچه موی صورت مملو از باکتریه. رویترز گزارش داده که متخصصان میکروبیولوژیست از دانشگاه کالج لندن از 20 ریش مختلف نمونه برداری کردند و دست آخر به این نتیجه رسیدند که باکتری موجود در ریش دارای ویژگی‌های آنتیبیوتیکی هست. به گفته یکی از کارشناسان این طرح، در ریش‌های نمونه برداری شده 100 نوع باکتری شناسایی شده که 25% اونها قابلیت تولید آنتیبیوتیک دارند. این کشف میتونه در مبارزه علیه ویروس‌های مقاوم شده در برابر آنتیبیوتیک‌ها مفید باشه. به همین دلیل هم دانشگاه کالج لندن از مردم خواسته تا نمونه‌هایی از اماکن احتمالی رشد باکتری‌ها رو برای این دانشگاه ارسال کنند. یکی از پژوهشگران در این دانشگاه گفته که این نمونه گیری از محیط یخچال گرفته تا بدن گربه انجام شده و حالا اونها به 50 نوع باکتری گوناگون دست پیدا کردند که قادرند انواع مختلفی از گونه های مختلف باکتری رو از بین ببرند. حالا تمرکز پژوهشگران بر روی شناخت ماده تولید شده به وسیله این باکتری هاست تا شاید به ساخته شدن نوع جدیدی از آنتیبیوتیک ها منجر بشه. در طول سالیان گذشته زیاده روی در تجویز و استفاده بی رویه از آنتیبیوتیک ها باعث شده بیماری هایی که پیشتر به راحتی قابل درمان بودند حالا دوباره مرگبار باشند. به همین دلیل هم دانشمندان به دنبال کشف آنتیبیوتیک های جدید هستند و امیدوارند که ریش مردان بتونه چراغ راهی برای تولید آنتیبیوتیک های تازه باشه.
به تازگی نخستین دستگاه خودکار فروش گوشت خام در پاریس بیرون یک مغازه قصابی راه اندازی شده. روزنامه دیلی تلگراف به نقل از صاحب قصابی نوشته دلیل نصب این دستگاه ارائه خدمات بیشتر به مشتریانه. توی این دستگاه علاوه بر گوشت گاو و خوک، مرغ و تخم مرغ هم فروخته میشه. البته دستگاه‌های فروش خودکار از این قبیل در پاریس سابقه دارند. از جمله اولین دستگاه نان باگت فروشی 24 ساعته در پاریس سال 2011 میلادی، یعنی حدود 5 سال قبل راه افتاد.
جراحت‌های ناشی از اصابت یک وسیله برنده و تیز یا گلوله منجر به خونریزی شدید میشه که در صورت عدم رسیدگی فوری منجر به مرگ زودرس خواهد شد. با توجه به اینکه دسترسی به متخصصان درمان و مداوا همیشه ممکن نیست، یک شرکت اسرائیلی به اسم Core Scientific Solutions بانداژ جدید طراحی کرده که به گفته طراحانش زندگی مجروحان رو نجات میده. رویترز به نقل از یکی از دست‌اندرکاران این ابتکار تازه گزارش داده که بانداژ جدید وقتی در معرض جریان خون قرار میگیره میتونه مقدار زیادی از اون رو جذب کنه و بعد خون جذب شده رو به حالت ژل تبدیل میکنه. به گفته این کارشناس، این بانداژ نیاز به آوردن هیچ فشاری بر روی جراحت نداره و میتونه خونریزی غیر قابل کنترل رو بند بیاره. که در جراحت برخی قسمت‌های بدن مثل گردن و سر نقش حیاتی خواهد داشت. به گفته این کارشناس، این بانداژها تا 24 ساعت دوام میارن و به مجروح فرصت میدن که به یک مرکز درمانی منتقل بشه. شرکت تولید کننده این بانداژ میگه که اونها رو در اختیار نیروهای پلیس، ارتش و بیمارستانهای اسرائیل قرار داده. این بخش از برنامه چهار کنج هم تمام شد. برای بهتر کردن این هفته نامه منتظر دریافت نظرات و دیدگاه های شما هستم. به آدرس چهار کنج@رادیوفردا.com ایمیل بزنید. تا هفته دیگر و چهار کنج دیگر. بدرود.